خوبم در رادیو جوان، مخاطبا و همزیارتی ها، برای بچه خوب رادیو اربعین و مخاطبان جان رادیو اربعین متشکرم. ما هفته آینده از یک شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 8 خواهیم بود به شرط بقا، و تا اون موقع همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برقرار باشید، سری سر بلند و دلی سر به زیر، از این دست عمری به سر برده.
زود را انداخته رعوف اصلا نیازی نیست درد دل کنیم، بار ما را که نگفته زود را انداخته.
ایران نشتیمان منه و نشتیمان آنی گلت کس جبو مستک آخی وی وی جیهانی روندکان درشن. رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایرانه.
رادیو جوان.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته، یه ترکیب گیاهی خاص واسه حفظ سلامت موهای شما. حنانه رزماری و قهوه ی سیاه، جوانی گندم و حلیله ی سیاه، برگ نخل و روغن کرچک علاوه ی آلوورا و سلف، یه ترکیب قوی و پیچیده واسه موهای آسیب دیده. شامپوی حنانه راه چاره ی ریزش موهاته.
برای مشاوره رایگان عدد 3 را به سامانه 5920 ارسال کنید.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه ارده و حلو شکری باز، صبحونه ی کامل سالم و که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره مربا و کرم کن جدی باز باز، یه صبحونه ی خاص.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟ مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوارو جوری تولید کردیم که 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادی رو.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آباد ایران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آباد ایران. صنعت تولید چسب ریختگری نانویی. به ظرف قاطع میشه گفت اگر صنعت ریختگری نبود، اگر هنر ریختگری نبود، تقریبا هیچ محصول و قطعه فلزی و پلاستیکی با طرح و شکل و کاربردهای مختلف الان وجود نداشت که ما ازشون استفاده بکنیم. انقدر حائز اهمیت این حوزه، این هنر، این صنعت که با وجود پیشرفت تکنولوژی در همه زمینه‌ها همچنان ریختگری به قوت خودش از سالهای پیش تا به الان باقی مونده. در باب ریختگری خیلی میشه حرف زد. در حوصله بحث نیست، در حوصله این برنامه نیست بخوایم تخصصی در موردش صحبت بکنیم. شما هم برید مثل من متالورژی بخونید تا بفهمید چی میگم. اما امشب با آباد ایران همراه باشید تا از یک فناوری نوین که تونسته به ریختگری سریع کمک بکنه و کیفیت محصول و قالب رو ارتقا بده رو با هم بررسی خواهیم کرد و یک شرکت دانش بنیان که در ایران تونسته این علم رو بومی‌سازی بکنه هم معرفی خواهیم کرد.
فضا رو نگاه بکن.
چه جای باحالی داریم.
کارگاه ما کارگاه صنعتیه.
خب
بیشتر کاراش بر اساس کار یدی هستش. کار مدل سازی انجام میدیم، کار ریختگری انجام میدیم. چی خوندی شما میسن؟
من بازیگری.
فقط
هیچ ربطی یعنی نه آشنا... مجله و کتاب اینا خب زیاد
اطلاعاتت راجب دنیای صنعت چیه؟ میدونی که یکی از مراحل ساخت قطعات صنعتی ریختگریه. چطور میگن توی ورزش ها مادر ورزش دو میدانیه؟
ریختگری
مادر صنعت، بیس و خلق یه قطعه است. نیازه که یه قالبی ساخته بشه.
خب
این قالب برای ساختش نیاز به دو تا مستند داریم، یا قطعه مستهلک برای ما میارن یا قطعه نمونه
که بر اساس اون شما میسازین، یا اینکه یه طرح بهتون میدن.
طرح ما بهش میگیم، تو فضای خودمون بهش میگیم نقشه. تو کارگاه حواست به من باشه.
من معذرت میخوام، ببخشید.
نه ما اینجا تردد زیاد خواهیم داشت. چیزی که من میگم به من توجه.
کار خطرناکیه.
خیلی خیلی باید مواظب باشی. مدل ها بر اساس تعدادی که میخواد ریختگری بشه، یعنی تعداد مصرفی که قراره تو قالب بره، از هم تمیز داده میشه، جدا میشه. قالبی که یک بار قراره ریختگری بشه، یعنی ما یه بار بیشتر احتیاج نداریم، با مدل فومی میسازیم. این مدل فرمی و یک بار مصرفه، بعد از یک بار فرمگیری از بین میره. اما اگر بخواد قالبی ساخته بشه برای 5 6 تا 10 تا قطعه، ما به قالب چوبی بسنده میکنیم، چون هزینه زیادی رو مشتری نمیتونه متقبل بشه. این قالب قالب آلومینیومی هستش، تمام اجزاش از آلومینیوم ساخته شده برای فرمگیری ان تا، این ان هر عددی میتونه باشه. قالب زمانبریه، قالب پرهزینه ایه، قاعدتا هزینه‌اش هم بالاتر برای مشتری خواهد بود.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
ببینید، نمیشه با علم هزار سال پیش توقع توسعه و پیشرفت بروز مثل کشورهای پیشرفته دنیا رو داشت. همگام با دنیا اگر میخواییم پیش بریم، ناچاریم به استفاده از علم، علم بروز و دانش کسایی که تو دانشگاه ها علم آموختند، کسایی که روی تحقیقات و توسعه رشته های مختلف زمان گذاشتن، عمرشون رو گذاشتن و الان به جای رسیدن که میتونن راهگشا باشن برای پیشرفت تو حوزه‌های مختلف. پس رفتن به سوی نوآوری تو روش‌های سنتی مثل همین ریختگری یکی از همین راه هاست. اینکه ما یک چیزی از گذشته داریم، حالا چطور اونو سریع‌ترش بکنیم، با کیفیت‌ترش بکنیم، با زوائد و دورریزهای کمتری بتونیم به اون محصول مد نظرمون برسیم و هزینه‌های کمتر، این خودش یک شیوه پیشرفت در همه جای دنیا است، توی صنایع مخصوصا. بشنویم صحبت‌های مدیرعامل یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان رو که رفته به سمت تولید چسب ریختگری از طریق فناوری نانویی. اصلا ببینیم چسب ریختگری چیه، به چه درد می‌خوره و نانویی بودنش چه مزیتی داره.
برای افزایش مقاومت حرارتی فولاد از چسب ریختگری استفاده می شود. محصول فناورانه ای که با تلاش دانش بنیان های داخلی و با بهره گیری از فناوری نانو تولید شده است.
رزین کاربوفن یه رزینی هستش که کاربردهای بسیار گسترده ای داره. مثلا تو صنایع نسوز، تو صنایع لنت ترمز، تو تمام این صنایع چوب استفاده داره، ولی خب هر کدوم یه فرمولاسیون خاص خودشو داره. که حالا ما اومدیم برای ریختگری و ماهیچه گیری توی ریختگری فرموله کردیم این رزین رو و خدا رو شکر تونستیم به اون کیفیت مطلوب برسیم.
این رزین رو ما تونستیم به تکنولوژیشو البته بومی سازی کنیم. فقط مهندسی معکوس نیست، بلکه این ارتقا یافته با تکنولوژی نانو، ارتقا یافته و این امکان رو به ریختگرهای ما میده که قطعات فوق دقیق رو بزنن.
صفر تا صد تولید محصول توسط نخبگانی از رشته های مواد، صنایع و نانو بومی شده است.
مواد اولیه میاد داخل راکتورهایی که وجود داره سنتز میشه، بعد از راکتور خارج میشه، وارد مخزن خلا میشه، داخل مخزن خلا تمام رطوبت و آبش گرفته میشه و دوباره وارد میکسر میشه، یک سری مواد افزودنی بهش اضافه میشه. ما مواد نانو رو هم به صورت اولتراسونیک داخل میکسر بهش اضافه میکنیم.
پیش از این محصول فناورانه نمونه خارجی آن وارد کشور میشد که با داخلی سازی محصول کاهش هزینه و جهش تولید در صنایع حاصل خواهد شد.
نمونه خارجی که وارد میشده کیلوی 7 دلاره، از کشورهای چین و اروپایی وارد میشده. البته این 7 دلار که عرض میکنم هزینه های واردات هم داره و ما خیلی کمتر از این وارد تونستیم تولید کنیم و این تولید بومی هست.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، چسب ریختگری نانویی استانداردهای لازم را کسب کرده و با توسعه بازار در داخل نیاز صنایع کشور را برطرف کرده است.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال به آبادیران.
این مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد کار کنیش اتفاق نمیست. تنها چیزی که عرض شفظه بزرگ درست میکنه دانش علم و فناوری، فناوری که یه میتونه عرض چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم، ما کامل حمایت هامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید که امشب داریم با شما از دانش ریختگری، صنعت ریختگری و فناوری هایی که داره کمک میکنه به این حرفه صحبت میکنیم. ما سومین کشور تربیت کننده مهندس تو دنیا هستیم. نیروی انسانی در کشور ما در حوزه تولید خیلی ارزان‌تره نسبت به همین کشورهای اطراف خودمون. همین هنر صنعت ریختگری چون نه فضای زیادی میخواد و نه امکانات آنچنان گران قیمتی نیاز داره، میتونه تو کارگاه‌های کوچیک اشتغال آفرین باشه توی مناطق مختلف. و یه چیزی هم هست که در همه جای ایران، همه جای کشور مورد نیازه. از قطعات خودرو و موتورسیکلت و دوچرخه شما بگیر تا قطعاتی که برای صنایع مختلف و محصولات لوازم خانگی و چیزهای دیگه مورد نیاز هست. همه اینها میتونه از طریق علم ریختگری، هنر ریختگری تأمین بشه. پس اگر ما بتونیم این فن رو، این حرفه رو توی کشور خودمون گسترش بدیم و از شیوه‌های نوین که هم هزینه تولید رو کاهش میده، هم سرعت رو افزایش میده، بهره بگیریم، طبیعتاً میشه تعداد زیادی از دانشجویان، مهندسین و حتی کارگرای ایرانی رو توی این کارگاه‌های کوچک که اصطلاحاً توی علم اقتصاد بهشون میگن بنگاه‌های کوچک زود بازده، صاحب شغلشون بکنیم. تا هم خودشون بهره‌مند بشن هم کشور. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران امشب. چه بخوایم چه نخوایم، شرط آبادانی نه فقط برای ایران، در همه جای دنیا پیشرفت هوشمند علمیه و این پیشرفت هوشمند علمی در هیچ جا غیر از شرکت‌های دانش بنیان قابل دستیابی نیست. شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌هایی هستن که توسط اساتید و دانشجویان و مهندسین و حالا فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف بر اساس یک ایده شکل می‌گیرن و هدفشون تبدیل تئوری به محصولات و خدمات کاربردی برای کشوره. پس اگر به دنبال ایران آباد هستیم، باید از شرکت‌های دانش‌بنیان همه جوره حمایت کنیم. با امید ایران آباد، خیر پیش.
کتاب های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ، این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
من وقتی وزیر آموزش پرورش بودم فکر می‌کردم که خدا در جهنم یه جایی داره که به اندازه 10 میلیون آدم فشار عذاب هست. اونجا جای وزیر آموزش پرورشه، زیرا که هر جمله وزیر آموزش پرورش روی 10 میلیون انسان نقش داره. در جهنم خدا یک جایی داره که فشار عذابش مساوی هست با گناه 36 میلیون انسان. اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی 36 میلیون انسان اثر میذاره. پس باید هوشیار باشه که این سخن در چه گستره ای اثر میذاره و چه مسئولیتی داره.
8 شهریور 1360 ساعت 3 بعد از ظهر، صدای انفجار مهیبی از ساختمان نخست وزیری برخاست. کارکنان به طرف محل انفجار دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی و باهنر بودند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی کند. با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، مردم به خیابانها ریختند و ایران در سوگ رئیس جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز 9 شهریور ماه سال 1360، مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با سر دادن شعار رجایی رجایی راحت ادامه دارد، پیکر او و شهید با هنر را تا بهشت زهرا مشایعت کردند. در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و با هنر به عنوان سمبل ساده زیستی، ولایت مداری و استکبار ستیزی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند. مردمداری از ویژگی‌های حسنه دولت مردان با اخلاق در نظام اسلامی است. شهیدان رجایی و با هنر از الگوهای عملی دولت مردان با اخلاق بودند که با ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی تصویر واقعی خدمتگزار مردمی را در تئوری و عمل به نمایش گذاشتند.
من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
امام خمینی رحمت الله علیه ثبات روحی و اخلاقی شهید رجایی و شهید با هنر پیش از دستیابی به منصب و بعد از دستیابی به منصب را ویژگی بزرگ آنها می شمارند و چنین می فرمایند:
آقای رجایی، آقای با هنر، در این حالی که خب یکیشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودن، یعنی اونها ریاست را آورده بودن زیر چنگ خودشون، ریاست اونها را نبرده بود تحت لوای خودش.
دولت نه حاکمه بر مردم و نه محکومه در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
تلقی اینه که اینا شخصیت های بیشیله پیله به جایی نفروخته، ساده و به خدا متکی باعث شده بود که سرپای خودشون باشن، به ازایی که کل جامعه را هم هیاهو بشه بگن چنین بشود چنان بشود، از میدون در نمی رفتند. علت عمدش اینه که از یک سو متکی به خدا، از یک سو کاملا تو مد مردم بودن. تا آخرش هم کنش رجایی وقتی رئیس جمهور هم شد، همون پشت مجلس تو خیابون مردم، الان هم بدین من توصیه میکنم اونه که نرفتن خونه رجایی رو ببینن، برن خونه رو ببینن، ببینن یه زندگی کاملا مردمی داشت.
از شاخص‌های مهم دیگری که در ارزیابی سلوک سیاسی و اعتقادی شهیدان رجایی و باهنر میتوان برشمرد، ولایت مداری و ولایت پذیری آنها بود. حرکت در مسیر ولایت و باورمندی به اصول و آرمان‌های انقلاب، این دو شخصیت راستین انقلاب را در محور ولایت پذیری تعریف کرده بود و در مدیریت امور کشور هرگز از خط ولایت خارج نشدند و این خصیصه منحصر به فرد نیز رمز ماندگاری این شهیدان برای سایر دولت مردان نظام اسلامی گردید.
تمام سرمایه های خود را در راه تحقق این انقلاب و در راه رهبری ولایت فقیه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی که به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر فرمودند، به صراحت رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر را خدمت و قیام در راه خدا دانسته و فرمودند:
ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت‌های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. اونها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت به پا خواسته ما همچون افکار غرب زده ها و غرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند. اینها هم اونطورند. ملت ما چون علی ابن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهم نیست. گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
ویژگی های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر و سیره و اخلاق عملی این شهیدان در سیاست ورزی درست و صحیح آنها تجلی یافته بود و دفاع آنها از انقلاب و نظام در میادین داخلی و خارجی به الگوی عملی برای کارگزاران جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. نقش بارز شهیدان رجایی و باهنر در شناخت و تحلیل دقیق جریان‌های سیاسی مشکوک و بعضاً منحرف موجب شد تا بسیاری از این جریان‌ها که با نفوذ در مسیر انقلاب برای مدتی هرچند کوتاه میاندار صحنه سیاسی کشور باشند، در عمل نتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند و دیری نپایید که ماهیت فکریشان برای جامعه آشکار گردید.
رجایی به صفت انقلابی بودن، همین باهنر مثلا رجایی بیشترش باید پیدا کرد، به دلیل انقلابی بودن، مردمی بودن، متواضع بودن و ساده‌زیست بودن، با این صفت ها مشهور شد. وقتی کسی که الگو قرار میگیره، صفاتش تأثیر میذاره در جامعه و اگر این صفت دیگه داشت، صفت دیگه جامعه پیدا میکرد.
هرچه انقلاب در مسیر شکوفایی قدم برمی‌دارد، معاندین داخلی و معارضین خارجی برای سر کردن پیشرفت انقلاب به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و با ترفند نفاق و نفوذ می‌کوشند به پیکره انقلاب صدمه بزنند، که حادثه 8 شهریور ماه 1360 پرده از عاملان این ترفندها برداشت.
یه جمله امام داره می‌فرماید که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. خب این تشت نگاه کنه این جمله چه معنی میده؟ بالاترین چیزی که ازادم میتونم بگیرم جانشه دیگه. اگه کسی حاضر بشه جان بده ولی اسیر نشه، ذلیل نشه، استوار بمونه، سر خم نشه جلو دشمن، دیگه دشمن خل اصطلاح میشه، خلصنده میشه بمانه که کاری جز کشتنش که نمیتونه بکنه.
شهید رجایی با تفکر انقلابی خود به موازات مبارزه با ضد انقلاب داخلی به افشای ماهیت استعمار و استکبار خارجی نیز میپرداخت. در شرایطی که حجم تبلیغات منفی محافل استکباری برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی در سطح بین المللی شتاب روزافزونی گرفته بود، شهید رجایی با حضور مؤثر و انقلابی در سازمان ملل و سخنرانی روشنگرانی خود وجه دیگر